بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در رابطه با زمان حبس حر کسوب به ارتکاز عقلایی تمسک کردیم بر زمان و عرض کردیم که این ارتکاز عقلایی معاصر بوده است با شارع و رد واصل نشده است، پس ممضا هست. ممکنه کسی اشکال کنه بگه این چه ارتکاز عقلایی است که فقها به آن پی نبردند. در مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 46 کتاب الغصب زیل عبارت علامه که فرموده است ولو حبس ثانعا ولم ینتفع به لم یزمن اجرته. اگر کسی ثانعی را حبس کرد و عمل او را استیفا نکرد، ضامن اجرت او نیست. اما اگر عمل او را استیفا کند، ضامن اجرت او هست. حتی بالاتر از این را هم فرموده است که اگر کسی اجیر خود را حبس کرد و از او کار نکشید، فاستحقاق الاجیر الاجره نظرون، تردید داریم که آیا این اجیر که اجاره بسته شده اجرت المسما هم تأمین شده، تهیع هم داشت عمل کند و خود مستأجر مانع شد. علامه فرموده است استحقاق الاجیر الاجره نظرون. مرحوم فخر المحققین هم در ایضاح الفوائد میگه والاقوى عدم استحقاق الاجره. خب در این مورد اخیر فضلاً از حبس حر کسوب، مرحوم مفتاح الکرامه، مرحوم صاحب مفتاح الکرامه فرموده است که ذیل این تعبیر که ولو حبس ثانعا ولم ینتفع به لم یزمن اجرته، صاحب مفتاح الکرامه فرموده هذا مقطوع به فی کلام الاصحاب کما فی الکفایه. مرحوم سبزواری در کفایه این رو گفت و قطع بهی فی الشرایع و النافع. محقق هلی در شرایع و مختصر النافع جازم شده به عدم زمان در حبس حر کسوب و الارشاد و تبصره. علامه هلی هم در ارشاد و تبصره و همینطور در قواعد جازم است به عدم زمان. والمحذب البارع والمسالک والروزه. بعد میگوید فقط علامه هلی در تذکره جازم نیست. میگه الاقوا عدم و زمانه حابس حر کسور، مقدس اردبیلی و استاد صاحب مفتاح الکرامه، تعبیر صاحب مفتاح الکرامه اینه که المقدسان الاردبیلی و الاستاد، اینها گفتن حبس حر کسوب اگر موجب تفویت بشه، یعنی ما باعث بشیم، من حابس باعث بشم که عمل او تفویت بشود، نه اینکه اگر من هم حبس نمی کردم او بیکار می ماند، در این صورت موجب زمان است، زمان تفویت دارد. لال الغرب بل لمکان ضرر العظیم المنفی، ضرر عظیمی بر این حر کسوب وارد شد و ضرر منفی است به لا ضرر. مرحوم صاحب ریاض احتمال داده که بزرگان که گفتند حبس در حر کسوب موجب زمان نیست، مقصودشون در جایی است که اگر هم ما حبس نمی کردیم حر کسوب کار نمی کرد. صاحب مفتاح الکرامه میگه آخه این چه احتمالیه؟ خود این بزرگان مثل علامه در قواعد تعبیر کردن ولو حبس صانعن، نگفتن ولو حبس حرن. شما اینو هم میکنید بر جایی که اگر ما هم حبس نمی کردیم او کار نمی کرد، و اگه اینجوره چرا میگن حبس صانعن؟ میدانم. خب اگر بنا بود نمیخواستن این فرض تفویت منافع رو مطرح کنن، بهتر بود بگن ولو حبس حر. وقتی میگه حبس حر کسوب موجب زمان نیست، قدر متعقن از این تعبیر جاییست که حابس موجب تفویت عمل او بشود، تعبیر تناسب داره با این مطلب. و این شعتقال تخصیص اکثره که ما بگیم حبس حر کسوب زمان ندارد، مقصود من حبس او در روزهای تعطیل باشه. خب ممکنه بگید با این همه اقوال بر علیه زمان حبس حر کسوب جا میمونه ادعای ارتکاز عقلا بر زمان؟ بله. جواب این هست که اولا خدا پدر لازرر و لازرار رو بیامرز، که به یک نحوی به درد می‌خوردن. ثانیاً این که عده‌ای از بزرگان مخالف باشند با یک حکم، دلیل بر این نیست که این حکم مرتکز عقلا نیست. الان برخی از فقها مطرح میکنن، میگن مرحوم آقای تبریزی میفرمود زن در کشورهای ما شرط ارتکازی هست که فل جمله تو خونه شوهر کار کنه، دست به سیاه و سفید نزنه، بگه بر زن کار کردن لازم نیست. این خلاف شرط ارتکازی. عده‌ای از بزرگان منکرن، میگن نه این شرط ارتکازی نیست، زنها بزرگواری میکنند، منت سر ما میگذارند که کار میکنند. انکار میکنند، مثل مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی انکار میکنند این شرط ارتکازی را. وجدانن این شرط ارتکازی هست. یعنی اگر یک زنی آمد خانه شوهر، نه نهار میپذیر، نه شام میپذیر، نه لباس میشوید، مرده میگه پس برای چی من زن گرفتم؟ بله؟ نه شرط ارتکازی، شرط ارتکازی تابع عرف هر محلی هست. باشه همین الان این شرط ارتکازی انصافا هست، ولی بزرگانی قبول ندارن. قبول نداشتن بزرگان دلیل بر این نمیشه که این مطلب نادرسته. خب وجدانن در ما نحنفی هم ما احساس میکنیم به هر کسی بگیم که ذهنش با قواعد فقهیه مأنوس نباشه، نگه عمل حر ملک اعتباری نیست، من اتلف مال الغیر فهو له ضامن شامل او نمیشود، یعنی کوچه بازاری صحبت کنه، بگیم یک حر، یک مهندس با یک کارگرش و فرض کنید با یک عبدش، اینها گروگان گرفته شدن و با ماشینشان، مزد ماشین رو بدیم، مزد عبد رو بدیم، مزد کارگر رو بدیم، این مهندس که مزدش چند برابره ندیم. میگه یعنی ارزش کار من از اینها کمتر بوده؟ قبول نمی کنه.
صحبت ملاشونه هست. رفت کار سست می کنه یا سست می کنه. ممم. ممم. چرا اصلا یه ارتکازی نبوده؟ حتی در مورد عجیب که گفتن آقا مستعجل اگر اومد عجیب هست،
با این که قطعا ارتکاز و اغلایی هست در مستعجلی که عجیب را میگه آقا قرارداد می نویسه، اجازه بدید قرارداد می نویسه، یک ماه خانه مرا نقاشی کن 500,000 تومان، قرارداد می نویسن، میگه بریم میارتش خونه، میبرتش زیر زمین، میگه از زیر زمین شروع کن در و روش قفل میکنه، یک ماه اونجا حبس میکنه. کدوم عاقلی میگه که آقا او مستحق اجرت نیست؟ به هر عاقلی که ذهنش مشوب به ابحاث علمیه نیست بگیم، میگه آقا حقشو بده. میگیم آخه چه حق؟ قرارداد بستی باش، خب او که آماده کار بود، تو نخواستی. حالا یک بزرگی میگه فیه نذرون، اون ذهنش مشوبه به ابحاث علمیت. خدا رحمت کنه حضرت امام در فیضیه بحث میکردن با مرحوم های داماد و مرحوم های زنجانی، هم بحث بودن، خیلی هم سر و صدا میکردن. گفت یک آقای با مریدهاش رد شد، امام فرمود خیلی خوب شد، بحث عرفی آقا تشریف آوردن، ذهن عرفی خالی از هر گونه شوائب علمی ازشون سوال کنیم. او هم میفهمید که امام چی میگه خیلی ناراحت میشد. عرض شود خدمت این که حالا ذهنی که مشوب به ابحاث علمیه گاهی اشتباه میکنه. خب بگذاریم. در رابطه با حر کسوب و عجیر کسوب و عجیر یک فروعاتی مونده ارز کنم. اگر کسی بکشد عجیر کسوب را یا حر کسوب را یا جرحی بر او وارد کنه که او متمکن از عمل نشه، متمکن از کار نشه، حالا یا موقت یا دائم، بزنه پای این پزشک رو بشکنه این پزشک بستری بشه، پای این ورزشکار رو بشکنه تا آخر عمر دیگه فوتبال رو مجبوره بذاره کنار، از ادله دیه استفاده کردیم، شارع تعیین کرده دیه رو. اگر کشت این را دیهش دیه قتل نفس، مجروح کرد دیه جنایت بر اعضا دارد. چون اطلاق مقامی ادله دیه میگه دیگه مزد کار او را که نباید بدهیم، چون نوعا مردم بیکار که نبودن، یک صنعتی داشتن، کاری داشتن، در مورد عبدی که کشته میشه یا مجروح میشه فرمودن اگه کشته میشه قیمتشو بدی، مجروح میشه عرش ما بین صحیح و معیبو بدی. خیلی از عبدها صنعت بلد بودن، نگفتن پول کارشونم بدید. این عبد صنعتگر فرم میکنه با عبد الله. اطلاق مقامی ادله دیه اینو اقتضا میکنه. فرض اینه او را کشت یا مجروح کرد. بله؟
در مثلا اون دیگه مثلا
دست کردن
ماشین
اینا شیش تصدیق بحث دیگری رو مطرح کنیم.
بحث کمرات نمیشه گفت کسی یک ماه مجروش کرد و یک ماه هفتش کرد
نه
چه فرقی بین این جمله؟
چون اگر در جرح دیه تقدیر شده اما در حبس، در حبس اگر ضامن نباشید هیچ چیز تقدیر نشده که به محبوس بدهید. شارع گفته اگر دست این آقا را قطع کنید، حالا عمدی باشد حق قصاص دارند و اگر توافقی خواستید قصاص نشوید، توافقی به هر دیه‌ای که اونها راضی شدن 10 برابر دیه هم اگر بود طبق توافق عمل بکنید. اما در جنایت های خطایی و شبه خطایی شارع دیه تعیین کرده. دیه وقتی تعیین کرد خب اطلاق مقامیش میگه که دیگه خب مزد کاری که دیگه نمیتونه انجام بده موقت یا دائم دیگه به او داده نمیشه. میمونه این مسئله که اگر من دست یک خوشنویس را قطع کرد انگشتش را، دیگه نه خوشنویسی نمیتونه بکنه.
حالا چون پول انگشت رو میگید، پول این درآمدی داشت دیگه لازم نیست، چون پول یک انگشت داشت.
اطلاق مقامی ادله دیه میگه که یک دهم دیه کامله به او داده میشه.
فرقش با مورد کسیب، اگه میگه حبس میکرد این عدی رو، اگه میگه حبس میکرد عدی رو، اونجا میگید که ضامنه باید پول کارشو بده، ولی اینجا چون پول یه انگشتش
رو
دادی اشکال نداره دیگه، پول کارش رو نداره.
خب
میدونم،
ولی پول
کارش بیشتر هست. اطلاق مقامی ادله دیه اینه، نگفتن که خیلی از این مجنی علیها به خاطر این جنایت از کارشون بیکار میشن.
میخوایم استفاده کنیم که اونجا هم سینمان وجود نداره، اینجا راحت شماره نادیده گرفته.
پس در این مسئله جنایت بر نفس یا بر اعضا قبول دارید اطلاق مقامی دیه نمیگه که از کار بیکار شد این آقا مزد بیکاری او را بده.
قبول ندارید.
قبول ندارید. قبول ندارید. یه ماهی که جلبتش خورستی مونده کدوم کرده که میگه این
زامنیست دیه این انگشت نماش
چقدر اطلاق مقامی دیه تعیین کرده دیه را. نه ادله دیه، ادله دیه اخست عرفن، ادله دیه که انهو گفته یثبت الدیة لا غیر. بله بحث خرج مداوا یک بحث دیگری است، اون بحث دیگری است، جدا بحث میشه. از کار افتادگی رو میخواییم بگیم ضامن نیست، چون ادله دیه اطلاق مقامی دارد. خب آخه خیلی از اینهایی که مجنی علی بودن به خاطر این جنایت از کار بیکار می شدن، عبدها معمولا صنعتگر بودن. روایات میگه عرش ما بین الصحیح والمعیب، ببین چقدره در رابطه با این جنایت عبد پرداخت کن، در رابطه با حرم دیگه تقریر شده.
ما میگیم همین شاهد بر عدم وجود ارتکاب، چون اگه اون ارتکاب باشه اطلاق لفظی رو از بین میبره، چون اطلاق معنوی
سوسته. ببینید الانم کسی بیاد یک فوتبالیست رو بکشه، قتل شبه عمد یا قتل خطا، اغلا همون دیه رو میگیرن از او که یک انسان بیکار رو بکشه، چون در ارتکاز اغلا آمده که در خون و در ارزش انسان ها تساوی هست میانه همه. میدونم وقتی پاش میشکنه دیه کسر رز رو که روایات تعیین کرده نفرموده که مزد بیکار شدن این مدت رو هم به او بده. میمونه منعه، منعه حر کسوب یا اجیر از عمل. تارتن من مستقیمه، میگه اگه بری سر کار کار کنی من میدونم و تو شب میام خلاصه سر به نیستت میکنم، اینم از فردا مجبور نره سر کار. همون قاعده لازرر و لازرار، همون ارتکاز و اغلا با همه اشکالاتی که شما داشتید اینجا هم میاد. ما بعید نمیدانیم زمان را. یک وقت منع غیر مستقیمه، ترافیک ایجاد کرد، این هر این منبری عرصه که یک منبر می رود صدها میلیون تومان می گیرد نرسید. هر سیارت خدمت بله ما که منبری نیستیم. هر سیارت خدمت یا این وکیل دادگستری میخواست بره دادگاه، این راننده گفت آ سر ساعت میرسونمت. سر ساعت 8 شد ساعت 9:30. جلسه دادگاه هم عرض شد خدمتتون که یا تعطیل شد یا برگزار شد. خب این درآمدش از بین رفت. یا سوار قطار شد بره، عرض شد که فردا صبح اول وقت مشهد در جلسه دادگاه، قطار اینقدر کند حرکت کرد که ساعت 10:11 رسیدن. این منع غیر مستقیمه. ما احراز نکردیم اندل اغلا در منع غیر مستقیم بر اثر ترافیک، بر اثر دیر رساندن راننده این اغلا زمان قائل بشن. لا ضرر ولا ضرارم اینجا جاری نمیشه. چون خب عرفاً اون شخص هم قابل امتنانه، اون که متعمد نبود، متعمد که نبود، عمدن تأخیر نینداخت که این آقا از این درآمد سرشار محروم بشود. مستقیم یعنی بیاد بگه که تو نباید در این جلسه دادگاه شرکت کنی، ولو فکر می کند که این آقا آدم نادرستی است و وکیل ناسالمی هست، قاصره، اما بالاخره منع مستقیم کرد. منع غیر مستقیم یعنی کاری انجام داد که غیر مستقیم مانع از عمل این حر بود، نه به قصد این که این آقا نتواند کار بکند. ترافیک ایجاد شد، غیر مستقیم مانع از عمل این حر شد و هدفش هم منع این حر از عمل نبود. هدفش منع این حر از عمل نبود و مستقیم هم نبود، یعنی عرفاً اینطور نبود که بگن به طور مباشر منع کرد این حر را از عمل. ترافیک ایجاد کرد، ولو ترافیک ایجاد شد به خاطر عدم رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی و عرفاً هم مقصره. اما نمیگن تو ضامنی، این پزشک میخواست بره بیمارستان میلیون ها تومان اجرت بگیره بابت عمل جراحی، یا حتی بگن تو ضامنی که این ماشین آتش نشانی نرسید به اون محل حادثه و اونجا دچار حریق جدی شد، افرادی کشته شدن. عرف نمیگه که این آقایی که ترافیک ایجاد کرده ضامنه، مگر عمدن ترافیک ایجاد بکنه، ماشینش رو سد بکنه که نتوانند مأمورین آتش نشانی به کمک حادثه دیدگان به شتابند. اونجا ما قائل به زمان میشیم و حالا ما فرض نکردیم آتش زدن، آتش گرفت، حالا یک فرد کافیه برای گرفتاری ما. این حادثه ای رخ داد، آتش سوزی شد، یه وقت عمدن کسی میاد ماشین پارک میکنه که نتوانند مأمورین برای اطفاء حریق به محل حادثه برن. ما قائلیم به زمان، و حتی اگر کسی تلف بشود این آقا عرفاً قاتله، عمدن آمد و جلوی رفتن مأمورین آتش نشانی را به محل حادثه گرفت. میگن تو کشتی، تو قاتلی. اما اگر نه، منع غیر مستقیم است، ترافیک ایجاد کرد به طور غیر مستقیم، مانع شد از اطفاء حریق و نجات حادثه دیدگان، عرفاً نمیگن این آقا قاتله و المسئله تو محل و تأمل و اشکال دیگه، ما بیش از این نمیشه بحث کنیم و اشکالات رو زیاد کنیم. خلاصه بحث ما این شد که عمل حر ملک اعتباری نیست، ولی یک سری احکام هست که بحث شده بود که اینها موضوعشان ملک اعتباری است، ما اینها رو بررسی کردیم. یکی گفتن استطاعت موضوعش ملک اعتباری، ولذا حر چون عملش ملک اعتباری نیست مستطیع نیست، ولو صنعت بلد باشد. اینو بحثم. بحث دوم این بود که گفتن عمل حر ملک اعتباری نیست، ولذا حبس او موجب زمان نیست. اینم بحث کردیم، گفتیم بعید نیست حبس او موجب زمان باشد. مورد سوم اینه، گفتن عمل حر چون ملک اعتباری نیست، لازم نیست حر خمس بده. آقا تو خیلی خوشنویس ماهری هستی، هر سال باید بیایی مبلغی را بابت خمس بدهی. میگه آخه من پولی گیرم آمد؟ میگن نه، خودت تنبلی کردی، کار نکردی، عملت ارزش داشت، باید خمس آن را بدی. آقایون گفتن نه، این درست نیست. هر کس خواست سوء استفاده کنه بهش بگید موضوع خمس ملک اعتباری است. مرحوم آی خویی در مصباح الفقاهه و مرحوم آی سر علا ما فی فقه العهود گفتن موضوع خمس ملک اعتباری است. عمل حر ملک اعتباری چون نیست، پس خمس در آن واجب نیست. اما اگر همین حر اجیر شد، عملش شد ملک مستأجر، مستأجر باید خمس بده. الان تا یک سال دیگر این اجیر منافعش ملک شماست، شما مالک منافع این اجیر هستید تا یک سال دیگر. امروز هم سال خمسی شما رسیده، اجرت المثل عمل این اجیر تا یک سال دیگر چقدره؟ هر چقدر هست خمسشو بیار بده. ما عرضمون اینه که آی خویی و آی سرج خدا رحمتتون کنه، کی گفته موضوع خمس ملک اعتباریه؟ بلا اشکال حقوق مالی هم مصداق فائده است و فائده موضوع خمسه. خودتون فتوا دادید حق و تهجیر ارزش مالی دارد، ففیه الخمس. حق سرقفلی ارزش مالی دارد، ففیه الخمس. موضوع خمس فائده، فائده اعم از ملک اعتباری یا حق. حقی که بابت آن پول بدهن عرفاً فائده مالی است، بلکه مرحوم آقای خویی بالاتر گفته در فقه، در فتاوا. همین آقای خویی که در مصباح الفقاهه اون وقتی که هنوز مرجع نبود. فرموده است خمس موضوعش ملک اعتباری است، وقتی مرجع شد فرمود حتی زمین موات که نه ملک شرعی است نه حق شرعی، فقط سند زده شده به نام شما، حق عرفی است. همین کافیه بگن شما فائده مالیه دارید، قیمت بکن در بازار، این زمین موات کنار کوه 50 میلیون ارزششه، باید 10 میلیون خمس بدید. ملک شرعی شما نخه، حق شرعی دارید در آن نخه، پس چرا خمس بدم؟ آقای کویی فرموده حق عرفی داری، موضوع خمسم محقق میشه با همین، چون موضوع خمس فائده است. ما اینو قبول نداریم. همونطور که آقای سیستانی هم فرمودن حقی که امضا نشود شرعا، مثل همین حق در عرض مواد، تا تحجیر نکنیم به صرف سند خوردن به نام ما، شارع امضا نمی کند این حق را. عرض خطا در مصداق می کنه، فکر می کنه این حقه، ولی ما این را حق شرعی نمی دانیم، مصداق حق نمی دانیم. مثل این مونه که عرض خمر رو هم میگه فائده، اما شارع گفته سمن الخمره صحب. حق اختصاص نسبت به خمر حق شرعی او فایده، اما خود خمر که قابل تخلیل نیست، فرض کنید عرف مال میداند، فایده میداند، میگه چقدر سود کردم. یک مریدی داریم چند کارتون مشروب برای ما هدیه آورد، اما شارع قبول نداره مصداق فائده نیست. حالا عرف اشتباه میکنه میگه مصداق فائده است، بشه در میخوره. کلام در اینه که ما یه حد وسط میگیم موضوع خمس فائده است و فائده یا باید ملک اعتباری باشد یا حق، یا ملک شرعی باشد یا حق شرعی. این بله بله عمل اجیر ملک اعتباری است برای مستاجر، یملک فائدتن ففیه الخمس، اما عمل هر برای خودش عرفاً فائده نیست. نمیگن آقای هر رفتی کلاس تمرین منبر، شدی یک منبری درجه یک، استفدت تمالاً، نمیگن غنم تمالاً، نمیگن میگن تعلمت صنعتاً تستطیع ان تحصل المال، اما بالفعل لم تستفد مالا. و موضوع خمس ما افاد الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر. اما مستأجر نسبت به اجیر یا مالک اعتباری عمل اوست کما هو المشهور، یا التزام و تعهد اجیر را مالک است، می تواند بله شما می توانید این اجیر را بگذارید سر کارخونه و براتون تا آخر سال چند میلیون تومن پول بیاره.
هر وقت اون مالیت من استیفا کردم به من فایده رسیده، ولی تا موقعی که من عمل این استیفا نگم چه فایده به من رسیده؟
اجازه بدید، اگر کسی وصیت کرد که این عبد من تا یک سال منافعش مال زید، این مغازه من تا یک سال منافعش مال زید، عرفاً این زید وقتی مرد اون موسی نمیگن فائده مالی بردی، فائده برده دیگه، یک سال منافع عبد رو مالک شد. خب میتونه همین الان این عبد رو اجاره بده به کسی دیگه یه میلیون نقد بگیره، میتونه این مغازه رو یک ساله اجاره بده همین الان یک میلیون بگیره. یعنی شما میفرمایید اون مرحوم مغفور هیچ خدمتی به شما نکرد؟
نه،
عرفن بشه. میدونم، یعنی اگر وصیت بکنه اون مرحوم که یک سال منافع این عبدم و منافع این خانه ام مال زید باشد، عرفن نمیگن زید استفاده؟ حسل علا فائدته؟
به لحاظ مالیتی که قراره تحصیل کنه یا عمل رو استیفا کنه، به این لازم کنه، نه صرف این که عمل حالا وابدار
کنه،
این صرف این
فایده
رو
هر رو
جا ماله، چرا تو میتونه
خود اجازه بدید؟ من عرضم اینه که چجور عرفن اینجا وصیت میکنه منافع عبدم مال این آقا تا یک سال، منافع خونم مال این آقا تا یک سال، عرفن میگن این آقای زید فائده برد، من مستأجر هم چون مالک عمل اجیرم علی قول المشهور، یا مالک تعهد اجیرم علی قول صحیح، عرفاً فائده است. حتی بنابر نظر صحیح شرط هم بشه، یکی شرط میکنید در ضمن عقد یک سال کار بکنه تحت فرمان شما، یک سال عرفاً شما مالک نیستید امر را، ولی تعهد او را مالکید و عرفاً فایده بردید و این دوست موضوع خمس محقق باشه. میمونه آخرین فرع چهارم این بود که گفتن کسی که قادر، ببخشید راجع به خود هر ما حرف اونی که فایده سر نمی کنه، خود هر نمیگن استفاده مالن، صرف اینکه یاد گرفت صنعتی را. فرع آخر اینه که زکات گرفتن گفتن بر هر صنعتگر اتفاقا آقای خویی فرمود حری که قادر بر تکسب است زکات گرفتن برای او جایزه چون فقیره، مثل من طلبه واجب نیست درس بخونم، میتونم برم کار کنم. اما آقای خویی تو مصباح الفقهاء فرمود چون من تکسب بالفعل نمی کنم فقیرم و گرفتن زکات بر من جایز است. اینم آی خویی تو مصباح الفقهاء فرمودی ولیکن در مسئله هشت از اصناف المستحقین للزکات، اونجا مراجعه بفرمایید، فرمودید اگر واجب نشه بر طلبه تحصیل علم ولو مستحب باشه، حق گرفتن زکات به عنوان سهم فقرا ندارد، سید هم حق گرفتن سهم سادات نداره ولو مستحب است درس بخواند، چون میتواند تکسب کند. پس اون فرمایش شما در مسئله هشت در عروه خلاف اونیست که در مصباح الفقاهه فرمودید. راجع به این مسئله تأمل کنید. یک نکته ای است، بعد وارد بحث ملکیت و ذمه میشیم انشاءالله.